در ماه مبارک رمضان هستیم، روزها و شبهایی که با خالق همیشه مهربانمون نجوای عاشقانه میتونیم داشته باشیم و با او گفتگو بکنیم. رمضان یک تحوله، تحولی از خیشتن و به او رسیدن، از منیت به آدمیت، تحولی از جنس بیقیدی و رسیدن به مسئولیت، مسئولیت انسان شدن، خدایی شدن و آسمانی شدن و پیدا کردن گمشده های درون، گمشده هایی که اگه بشناسیمشون و پیداشون بکنیم واژه اشرف مخلوقات رو به درستی درک کرده ایم و فهمیدیم. و چقدر خوبه که در مسیر مولا باشیم و در مسیر حق و حقیقت و عدالت گام برداریم. آری، عدل علوی.
عدل علوی،
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، سلام علیکم. ایام سوگواری حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام رو خدمت شما گرامیان تسلیت عرض میکنم. ویژه برنامه عدل علوی رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. در این برنامه درباره عدالت در سیره اجتماعی حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام گفتگو خواهیم کرد. در خدمت دو کارشناس گرامی هستیم در این برنامه، جناب حجت الاسلام دکتر محمد شجاعیان، استادیار گروه علوم سیاسی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و کارشناس دیگر این برنامه جناب آقای دکتر حسین مطلبی هستند که از پژوهشگران مرکز مطالعات راهبردی هستند. خدمت هر دو بزرگوار خیر مقدم و عرض ادب دارم. سلام علیکم جناب آقای دکتر شجاعیان، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ایام شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که بتوانیم بحث خوبی رو داشته باشیم
انشاءالله. آقای دکتر مطلبی سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه، و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عزاداریاتون رو دارم.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، درباره سیره اجتماعی حضرت علی علیه السلام در بحث عدالت سخن خواهیم گفت. درباره چیستی این سیره و مصادیقی از اون مطالبی رو خواهید شنید. آقای دکتر شجاعیان، به عنوان مقدمه بحث که توضیح بفرمایید که وقتی میگیم سیره اجتماعی حضرت علی علیه السلام در بحث عدالت، منظورمون دقیقاً چه موضوعی است؟ کدوم زاویه بحث رو میخوایم مورد توجه قرار بدیم؟
وقتی که ما از در واقع عدالت در عمل کرد و سبک رفتاری حضرت امیر صحبت میکنیم، تقریبا میشود گفت مقصود این هستش که حضرت، یعنی در واقع اون برخورد صحیح حضرت در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چگونه بوده است. در واقع مقصودمون از عدالت در سیره ایشان این استش که ایشان در واقع چگونه با امور برخورد می کردن. به این معنی که مثلا اگر ما با امور، یعنی با افرادی که یکسان نیستند با همدیگر برخورد یکسانی داشته باشیم، در واقع این خلاف عدالت هست. بله. و یا اینکه اگر با افراد یکسانی برخورد متفاوتی داشته باشیم، اون وقت این هم خلاف عدالت هست. در واقع هر دوی این دو رفتار که دو رفتار غیر عادلانه هست، به معنای این هستش که ما امور رو از جایگاه خودشون خارج کردیم.
بله.
اون تعریف کلی حضرت از عدالت رو میتوان قرار دادن هر چیزی در جای خودش هست. یعنی ما در اون جایی که باید رفتار یکسانی داشته باشیم، رفتار متفاوتی داشته باشیم، و در اون جایی که باید رفتار متفاوتی داشته باشیم، رفتار یکسانی داشته باشیم. در واقع به این دلیل ما از اون وضع صحیح و عادلانه خارج شد.
بسیار سپاسگزارم. پس با این توضیح که عدالت در دیدگاه حضرت علی علیه السلام به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خودش هست، حالا در این بحث می‌خوایم بپردازیم به اینکه خب ایشون عملاً چگونه این عدالت رو پیاده می‌کردن خودشون.
بله، یعنی اینکه چطور چیزها رو در جای خودشون قرار می‌دادن،
چجور اجرا می‌کردن،
چطور اجرا می‌کردن. بله، درباره حاکمان، درباره رفتار با تابعین، درباره رفتار با بستگان، مخصوصاً اون وقتی که ایشون در موضع قدرت بودن و قدرت سیاسی در اختیارشون بود،
رفتار با دشمن.
بله، رفتار با دشمنان.
نمونه‌های خیلی زیبایی هست از عدالت حضرت در این عرصه. آیا دکتر مطلبی ابعاد بحث عدالت رو بفرمایید، در بحث سیره اجتماعی به چه ابعادی باید توجه داشت؟
خب معمولا اولین نکته‌ای که در باب وقتی صحبت از عدالت اجتماعی میشه به ذهن افراد متبادر میشه اینه که فوراً میرن سراغ عدالت اقتصادی. اینکه در سطح جامعه اگر عدالت اقتصادی برقرار باشه ما به اون میگیم این جامعه جامعه عادله،
یعنی امکانات مادی برابر مثلا یا متناسب.
بله، متناسب.
بله،
ولی خب با تعریفی که از حضرت علی نقل شد، حاج آقا نقل فرمودند قرار دادن هر چیز در جای خودش، مشخصه که این عدالت اجتماعی ذو ابعاد میشه که یکی از ابعاد اون میشه عدالت اقتصادی در بعد اجتماعیش. بله، عدالت در رفتار اجتماعی حضرت با دیگران. به هر حال ما داریم حضرت از یک طرف مثلا دست نوازش میکشه بر سر کودکان یتیم، از طرف دیگه آنچنان قدرتمند در میدان نبرد مبارزه میکنه و رجزخوانی میکنه. این که چرا حضرت در یک جا آنچنان مهربان است و در یک جا آنچنان مقتدر، این برمیگرده به عدالت حضرت، عدالت قضایی حضرت. حالا وارد مصادیقش خواهیم شد انشاءالله. عدالت در برخورد با منصوبین اجتماعی، والیان و یاران حضرت، و حالا عدالت در ابعاد مختلفش که میتونه مثلا در رفتار با دشمنان و غیره باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. آیه دکتر شجاعیان، وقتی بحث از اجرای عدالت به میون میاد، خب حضرت امیر صلوات الله علیه به عنوان شخص حاکم در جامعه اسلامی به تنهایی نمیتونه چون این هدف بزرگی رو به تحقق برسونه. باید ببینیم که کارگزارانی که قرار هست در این عرصه رو یاری بکنند چه کسانی هستن. از ویژگی‌های کارگزاران حضرت بفرمایید که حالا از این زاویه بحث عدالت داریم مطالعه می‌کنیم، چه ویژگی‌هایی داشتند؟
به طور کلی حضرت وقتی که قدرت رو به دست گرفتند، یک برنامه اصلاح سراسری در کلیه عملکردهای دولت‌های گذشته صورت دادند، از جمله در انتصاب کارگزاران.
بله،
که این برای حضرت خیلی مهم بود. بسیاری از کارگزاران رو حضرت برکنار کردند، علی‌رغم توصیه‌های خیلی زیادی که حتی برخی از دلسوزان به حضرت می‌کردند که فعلا مثلا به صلاح نیست که فرض کنید معاویه رو برکنار کنید، یا فعلا صبر کنید تا قدرت شما مستقر بشود بعد. اما حضرت خب نپذیرفتند،
یعنی سفارش به مدارا رو نپذیرفتند. با بعضی از
سفارش به مدارا با ظالمین رو نخیر حضرت نپذیرفتند.
بله،
و در واقع اگر قرار بود حضرت همین این تو خدای نکرده این طور عمل کنند، خب اون وقت شاید نشود گفت که چه تفاوتی با حکومت‌های گذشته خودشون داشتند. حضرت در یک جایی می‌فرمایند که در یک جمله کوتاهی ویژگی‌های مطلوب کارگزاران رو می‌فرمایند که اهل الورع و العلم و سیاست، یعنی کارگزاران باید سه ویژگی عمده داشته باشند. اولا اهل ورع باشند، یعنی تقوا داشته باشند، به لحاظ فردی انسان‌های عادلی باشند.
بله.
و دوم این که علم داشته باشند، یعنی اون مسئولیتی که عهده‌دار شدند در واقع نسبت به اون آگاهی داشته باشند. و سوم این که سیاست داشته باشند. اینجا سیاست به معنای تدبیر هست، یعنی اهل تدبیر باشند و بتواند امور رو با تدبیری که اتخاذ می کنند پیش ببرند. اینها ویژگی های برجسته ای هستش که حضرت برای انتصاب کارگزاران در نظر داشتند. اما شیوه حضرت در واقع این معیارها رو، حضرت این معیارها رو معیارهای جاهلی می دانستند،
یعنی آنچه که به قومیت و نژاد و اینا برگرده.
بله،
مطرح.
بله،
نبود در سیرهش.
در علم و تقوا و ورع و علم و سیاست دیگه بحث قومیت، بحث قبیله و اینها نیست و پیامبر و حضرت امیر اینها رو تخلف از سنت پیامبرم میدانستند.
بله.
اینها رو تخلف از سنت پیامبرم میدانستند و در اون بحثایی که درباره بیعت با حضرت شد، برخی ها برشون اصرار داشتن که با ایشون بیعت کنند بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره خلفای گذشته که حضرت نپذیرفتند در همون ابتدا.
بله.
و فرمودند که من بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر باید با من بیعت کنید. بیعت هم اختیاری بود دیگه، یعنی در واقع حضرت نمیخواستند با شیوهی در واقع نادرست قدرت هم به دست بگیرند.
بله.
بنابراین این ویژگی ها رو حضرت در کارگزارانشون در واقع به کار بردند و در نتیجه همین بود که بسیاری از بزرگان و کسانی که سوابق درخشانی در اسلام داشتند اون وقت دیگه کنار زده شدند.
بله، از این فیلتر نتونستند عبور کنند.
نتوانستند رد بشن، به دلایلی که به هر حال در طول اون 25 سال گذشته اتفاقاتی افتاده بود. بله. تغییراتی اتفاق افتاده بود و حضرت هم البته در اون سخنرانی اولیه هم همین رو گفته بودن که من غربال میکنم، من در واقع پایین ها رو میارم بالا. همینطور بود دیگه، یعنی در دوران اون 25 سال کسان دیگری حکومت رو به دست گرفتن. حضرت در واقع این اصلاح سراسری رو به ویژه در امر کارگزاران انجام دادن، چون کارگزاران رو و حاکمان رو بسیار مهم میدانستند. اونها بودند که قدرت رو در اختیار داشتند، ثروت عمومی جامعه در اختیار اونها بود و اونها میتوانستند حتی در اخلاق عمومی جامعه، در شیوه های عمل کرد در جامعه تاثیرگذار باشند.
در واقع بازوان حضرت در اجرای بحث ادارت. بله، به شما. بله. میرفتن. حتما فکر میکنم به لحاظ تاریخی هم این نکته قابل توجهه که در اون دوره نقش یک کارگزار مثلا والی یک منطقه خیلی بیشتر بوده تا مثلا یک حاکم امروزی که میشه گفت قوانین کاملا براش روشنه، تحت نظارت شدیده، یه استقلال نسبی داشتن در به هر حال مناطق دوردست که دور بودن از مرکز حکومت. میشون میده که به هر حال باید کارگزاران خیلی با دقت بیشتری انتخاب میشدن.
بله.
خب من در ادامه باز هم به خدمت شما خواهم رسید و درباره کارگزاران بیشتر از زبان شما خواهیم شنید، اما یه بحثی رو مطرح کردن آقای دکتر مطلبی درباره ابعاد عدالت که آقای مطلبی گفتید عدالت اقتصادی معمولاً به ذهن ما میرسه. این رو یکم بیشتر توضیح بفهمید که حالا چرا تاکید دارید که ابعاد دیگر عدالت رو هم باید مورد توجه قرار داد و عدالت اقتصادی رو شما اصلا چگونه توضیح میدید و تعریف میکنید؟
خب عدالت اقتصادی یعنی هر کس به اون میزانی که باید برخوردار بشه در جامعه برخوردار بشه. اون به میزانی که باید برخوردار بشه جایگاه خیلی مهمی داره. تساوی ما در اینجا معنی نمیده. ما قرار نیستش یک جامعه شبیه تفکر کمونیست ها داشته باشیم که خب از پزشکش هم قرار کشاورزی کنه و همه با هم در یک سطح زندگی کنن. ما این جامعه رو جامعه متعالی نمیبینیم.
بله.
مثال خیلی دقیقش حالا شاید بخوایم بگیم بیشتر از همه هم بحث مسئولین و حاکمان هستش. یکی از ابعاد عدالت اقتصادی برمیگرده به زندگی فردی و شخصی حاکم. وقتی ما از حاکم صحبت میکنیم دیگه حاکم زندگی فردی و شخصیش بعد اجتماعی پیدا میکنه. اینطور نیستش که ما بگیم چون مثل بقیه مردم زندگی شخصیش مربوط به خودش میشه. این که حاکم چطور زندگی میکنه این خودش بعد اجتماعی پیدا میکنه.
بله.
خود حضرت علی علیه السلام بر این باور بودند که یک زمامدار عادل نمیتونه به احقاق حقوق شهروندان و اجرای کامل عدالت بپردازه مگر اینکه خودش رو با پایین ترین طبقات جامعه یکسان بدونه و در زندگیشو همگون با افراد پایین سطح جامعه قرار بده. از ایشون نقل شده که فرمودند ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفت الناس، یعنی خداوند فرض کرد بر پیشوای عادل که واجب کرد که زندگی خودش رو با ضعیف‌ترین افراد جامعه یکسان کنه. چرا؟
بله.
تا فقر و تنگ دستی بر توهی دستان فشار نیاره. خب طبیعیه توی جامعه وقتی مردم میبینن که حاکمی در سطح علی علیه السلام برخورداریش از امکانات جامعه در سطح خود مردم هستش، اونها هم آرامش پیدا میکنند. از این تصورشون چنین نمیشه که این به واسطه برخورداری از مقام و منصب خاصیه که به همچین امکاناتی دسترسی پیدا کرده. خب ماجراهای زیادی هم نقد شده که نشان دهنده اینه که حضرت زندگی اقتصادی خودش رو در پایین ترین سطوح نگه می‌داشتن تا مردم با دیدن این وضعیت به آرامش پیدا کنن. خب همین سیره هم هستش که همین الان میبینیم در زندگی حضرت امام مقام معظم رهبری هم تداوم پیدا کرده. خب چون اینها پیروان راستین اون حضرت هستن، میبینیم که خب ساده زیستی تو زندگی این افراد مثال میشه برای دیگران.
یعنی افرادی که اگر در رأس حکومت نبودن شاید زندگی وطن مرفه‌تری میتونستن داشته باشن، اما به این دلیل که در رأس حکومت هستند باید زندگی ساده تری داشته باشن.
دقیقاً به همین شکله. اگر مردم عادی حق دارند، خب طبیعیه این حق هم دارند، به لحاظ شرعی این حق رو دارن سوار بهترین ماشین بشن مثلا، بله، بهترین خانه ها رو داشته باشن، بهترین امکانات رو داشته باشن، کسی حق نداره بر اونها خورده بگیرد به شرط اینکه از راه حلال به دست آورده باشن. حاکم شرعی اگر هم از راه حلال به دست آورده است، حق نداره در سطح بالای مردم زندگی کنه، باید خودش رو در حد متوسط رو به پایین جامعه نگه داره.
بله.
یکی دیگه از ابعاد عدالت اقتصادی در زندگی خانوادگی و با نزدیکان فرد حاکم هستش. خب در طول تاریخ بسیار پیش اومده که بزرگان زیادی به واسطه خانواده خودشون در واقع مناسب الهی خودشون رو در واقع فروختند به منصبهای خانوادگیشون. جریان آقازادگی در طول تاریخ چیزی نیستش که حالا امروزه پیش اومده باشه، ما در موردش صحبت میکنیم،
بله،
از زمان حضرت علی و پیش از ایشون بود و همینطور این جریان تداوم داره.
یعنی مواردی که اعضای خانواده فرد مانع میشن در مسیر تحقق عدالت یا مسیر
سعادت فرد هستن، یعنی واقعا میبینیم حتی شخصیتی مانند زبیر واقعا شخصیت فوق‌العاده‌ایه به لحاظ تاریخی.
درست.
تا به جایی که تا اواخر عمر ایشون، یعنی هم در دوران حیات پیامبر، هم در دورانی که در واقع دوران خلفای سگانه هستش که حضرت علی هم تو اون دوران بودن، خیلی ها دور و بر حضرت رو خالی کردن، اما زبیر پشت سر حضرت موند. خب اگر حضرت علی نمی گفت برای ما چه اتفاقی افتاد، الان ما نمیتونستیم در مورد زبیر قضاوت کنیم که خب چی شد که این زبیری که تا به امروز پشت حضرت بودن به یک باره در مقابل حضرت قرار میگیرن. اما ما از حضرت داریم که زبیر از ما اهل بیت بود. این خیلی جمله عجیبه، من اگر اشتباه نکنم آقا تصحیح بفرمایید، این جمله بیشتر از در مورد دو نفر گفته نشده، یکی سلمان یکی در مورد زبیر. زبیر از ما اهل بیت بود تا فرزندش عبدالله اون رو از جرگه ما خارج کرد. یعنی بله، یک فرزند میتونه چه کار بکنه با پدر خودش.
بله.
خب همینطور خب این در مورد بقیه هم هستش دیگه، به حال افراد که تو طول تاریخ بودند و مثلا فرزندانشون اونها رو از مسیر حق خارج کرد. مثلا میبینیم که اتفاقا از نزدیکان حضرت خیلی اتفاق افتاده، چون قدرت اول مملکت بودن. ما
بله،
ماجرای آریه گرفتن یک گردنبند توسط یکی از فرزندان حضرت از بیت المال رو داریم که حضرت آنچنان ناراحت شدن و عجیبه مداقه حضرت که پیگیری کردن که ببینن این گردنبند به چه شکل از بیت المال خارج شده، و وقتی مطمئن شدند که این صرفاً یک آریه گرفتن از بیت المال بوده، با این حال با در واقع اقتدار خاصی گفتند که اگر من متوجه می شدم که این از بیت المال به غیر از این راه خارج شده، مطمئنم بر فرزند خودم حد جاری می کردم. ماجرای عقیل رو داریم، برادر حضرت هست.
بله.
و عقیل از امام چی می خواست؟ سا ام منبر. اومد اوج درخواست عقیل از امام چند کیلو گندم بود، در این حد حضرت اون برخورد، یعنی بر می دارند تکه آهن رو داغ میکنن و نزدیک دست عقیل میبرن و اون جملاتی که خب بارها شنیدیم رو بیان میکنند. باز دوباره ماجرای عبدالله ابن جعفر رو داریم که
داماد حضرت،
بله، و برادرزاده حضرت بودند.
بله.
کار عبدالله به جایی رسیده بود که داشت وسایل زندگیش رو میفروخت برای اینکه بتونه امرار معاش کنه. انقدر فشار برشون اومد فقط صرفا گفت که به من کمکی از بیت المال بکنین، تو البته خارج از اون رویه معمول دیگه.
بله.
حضرت اقتدار رو ببینید، گفتن که اگر به من میگی برم دزدی کنم، من برم این کار رو بکنم برات بیارم. یعنی برداشت از بیت المال دقیقاً مساوی با دزدی هستش،
یا به تعبیری بدتر از دزدیه.
بله،
چون عدد تمامی که دزدی احمد ازینه، چون این امانت دزدی رو کسی من امانت نداده مال دزدی، اما این امانت دسته.
بله، من دزدی میکنم ولی این کار رو
این کار نمیکنم. بله، بسیار سپاسگزارم. حالا نمونه‌های دیگر رو در ادامه از زبان شما خواهیم شنید آقای دکتر مطلبی. اما یه بحث اینجا مطرح است آقای شجاعیان، وقتی که ما عدالت رو اینگونه داریم تعریف میکنیم که هر چیز در جای خودش باشه، در عدالت اقتصادی اینگونه گفتن آقای مطلبی که عدالت به معنای برابری افراد در بهره‌مندی نیست، بلکه به معنای تناسب هست. حالا من میگم تناسب یا و توازن، اینکه این دو رعایت بشه. خب شما از کارگزاران سخن گفتید، آیا این کارگزارانی که حضرت انتخاب میفرمودند همه تونستن تو این مسیر همراهی بکنند؟ اگر کسی در این مسیر کوتاهی میکرد، حضرت چگونه باشون برخورد میکرد؟
بله، درباره کارگزاران حضرت باید عرض کنیم که حضرت 60 چند تا کارگزار تقریبا در اون جهان اسلام در اون مقطع داشتند.
بله،
که در واقع اینها اشخاص مختلفی بودند، حضرت بر اونها نظارت هم میکرد، اما مواردی پیش می آمد که منصوبانی که مربوط به خود حضرت بودند تخلفاتی داشتند، گاهی مالی، گاهی سوء استفاده از بیت المال و گاهی موارد دیگر، که حضرت با همه اونها به تناسب اون در واقع اون تخلفی که داشتند برخورد می کردند. عموما هم شیوه حضرت اینطور بود که از طریق اون در واقع ماموران مخفی که داشتند، یا گاهی از طریق مسئولان دیگری که در اون منطقه بودند، می‌خواستند که صحت و سقم این در واقع این تخلف رو یا این انحراف رو در واقع اثبات کنن. وقتی که اثبات می‌شد، اون وقت به تناسب اون جرم با مجرم بدون اینکه منصوب حضرت باشن برخورد می‌کردند و توصیه‌ها هم البته می‌رسید از راه که به صلاح نیست و اینها، اما حضرت اتفاقا اجرای عدالت رو و اجرای قوانین درباره مجرمین ولو اینکه بخشی از بدنه در واقع بخشی از حاکمان باشند رو، این رو به صلاح جامعه، صلاح جامعه رو در این میدانست، یعنی حفظ نظام رو، حفظ نظام اسلامی رو در گرو سلامت کارگزاران میدانست. به هر حال کارگزاران هم انسانهایی هستند که گاهی مورد طمع قرار میگیرن، گاهی خودشون طمع دارند، نفس دارند، شیطان اونها رو اقوا میکنه، بستگان و نزدیکانشون.
بله،
به ویژه اینکه در اون مقطع از تاریخی در واقع در یه فضایی ما قرار دادیم که تا پیش از اون سوء استفاده از بیت المال و بهره‌مندی های خارج از ضوابط از بیت المال در واقع یه امر شایعی بود. شاید ما خیلی نتوانیم مثلا ایراد بگیریم به فرض کنید به عقیل یا به داماد حضرت که مراجعه کنند و همچه درخواستی بکنند، ایراد وارد ها، ولی ما باید خودمون تو اون فضا قرار بدیم. بله، که همش اینطور بوده و حتی
یعنی اون میراثی که از دوره قبل به ویژه دوره خلیفه سوم باقی مونده بود این گونه بود که خیلی عادی بود.
بله،
کسی دسترسی به بیت المال داشته باشه خیلی راحت برداره و کسی هم بهش نگه چرا. حالا توی همچه فضایی میخواید بفرمایید این اتفاقات داره؟
بله، تو اون فضا اتفاق میفته.
بله،
و البته ما الان در این مقطعی که خودمون قرار داریم و در واقع ما هم یه دورانی شبیه حضرت رو داریم، به این معنی که یه حکومت اسلامی مشروعی تشکیل شده، اون وقت اهمیت این شکل برخورد امیرالمومنین رو بهتر متوجه میشیم که چقدر در واقع هم مهم هست و هم سخت هست همچین برخوردی.
بله،
این که حضرت میفرمایند که نقش شده که فرمودن که عدالت در توصیف ساد آسان است و اما در عمل بسیار سخت است، همین است که ما میبینیم که گاهی وقتها اونقدر توصیه میشود، اون وقت اونقدر مصلحت هایی مطرح میشه که گاهی در واقع اون اجرای عدالت، اجرای قانون در واقع معطل میماند. نمونه های فراوانی هست.
خب،
که حضرت برخورد هایی با منصوبان خودشون داشتند. برخی از این منصوبان هم خیلی آدم های بدی نبودن، یه تخلفی کرده بودن البته.
بله،
حضرت هم با اونها برخورد میکرد.
خیلی بسیار سپاسگزارم. فرصتی بگیریم در ادامه برنامه این مصادیق رو از زبان شما خواهیم شنید. شنوندگان گرامی رادیو گفتگو همچنان با ما همراه باشید. در خدمت شنوندگان گرامی رادیو گفتگو هستیم. در این برنامه درباره سیره اجتماعی حضرت علی علیه السلام در زمینه عدالت گفتگو میکنیم. در خدمت دو کارشناس گرامی هستیم، جناب حجت الاسلام دکتر محمد شجاعیان و جناب آقای دکتر حسین مطلبی، که به سوالات بنده در این باره پاسخ میدن. آقای مطلبی، در بخش قبلی صحبتتون از عدالت اقتصادی یاد کردید که به عنوان یکی از ابعاد عدالت هست که در سیره اجتماعی حضرت علی علیه السلام میشه بهش توجه داشت، و نمونه‌ای رو هم برشمردید که ایشون از مواردی که تخلف از عدالت در خانواده خودشون مشاهده می‌کردند چگونه برخورد می‌کردند، برخورد کاملا شفاف، قاطع و حالا میشه بگفت خیلی سریع، اینکه حالا بذارن بعدن حالا ببینیم چی میشه، معمولا اینجوریه که ظاهرا خیلی سریع برخورد می‌کردن. خب در خدمت شما هستیم، اگر نمونه‌های دیگری در این باره هست بفرمایید، و اینکه به هر حال در رفتار اجتماعی حضرت حالا مصادقی هست.
ما ابعاد شخصی و در واقع خانوادگی مسئله عدالت رو بررسی کردیم، البته در تناظر با اجتماع.
بله.
خب میرسیم به اصل عدالت اقتصادی در جامعه. خب این خیلی مشهور هستش، من سریع ازش عبور میکنم، ولی خب شاید مهمترین نقطه‌ای که مردم مراجعه کردن به حضرت این بود که تو اون زمان عدالت اجتماعی رو نمیدیدند. اتفاقاتی افتاده بود مخصوصا در زمان خلیفه سوم، هم تو آجا اشاره فرمودند، این عدالت اجتماعی دچار به لحاظ مخصوصا اقتصادی خودش دچار نقاط ضعفی شده بود. حالا گفتند که بعضی از این صحاب اصطلاحا افرادی که حالا نزدیک بودن به دربار خلافت،
بله،
و برخورداریشون تا به حدی بود که مثلا زمانی که میخواستند اموال اینها رو تقسیم کنن بین بازماندگانشون، طلاها رو با تبر تکه تکه میکردند، آنچنان از اینها از غنایم برخوردار شده بودند.
بله.
خب این باعث میشد مردم به سراغ حضرت رفت. حضرت هم تو اولین سخنرانیشون خیلی سریع و صریح رفتن سراغ همین مسئله، فرمودند که من این اموال نامشروع رو از اموال شما خارج میکنم، از املاک خود شما باز میگیرم، هرچند کابین همسرانتون کرده باشید. من خب اینها رو ماجراهایی که طبیعتاً به لحاظ تعدد تکرارشون آشنایی باش وجود داره، من فقط صرفاً اشاره میکنم. تو ماجرای عقیل، اونجا معاویه از جناب عقیل پرسیدن که خب چی شد، ماجرا بر من تعریف کن، چیزی ما شنیدیم. عقیل ماجرا رو تعریف کردن، زمانی که ماجرا به اتمام رسید معاویه سخن خیلی عجیبی دارن، میگن حیات حیات عقمت نسا ان یلدن مثله، میگن افسوس افسوس که دیگر زنان نمیتوانن فرزندی مثل علی رو به دنیا بیاورن. عدالت علی به حدیه که تحسین در واقع دشمنترین دشمنان ایشون رو هم برمی انگیزه.
الفضل ما قررت به الادا، همینه دیگه.
بله دقیقا. و خب این ابعاد عدالت اقتصادی بود. من اگر بخوام از عدالت اجتماعی حضرت باز مثال بزنم، یکی از ابعادش رو باز کنم، یکی از ابعاد عدالت اجتماعی حضرت فراگیری عدالت علوی بود در واقع.
بله.
تا به اون حد که حضرت تو عدالت خودشون بین مسلمان و غیر مسلمان تفاوت قائل نمی‌شدن. نقد شده که حضرت روزی از مسیر عبور می‌کردن، پیرمردی در حال گدایی از مردم بود و اوضاع نابسامانی داشتش. حضرت پرسید از یارانشون که خب این کیه، چرا به این روز افتاده؟ دوستانشون با لحن تمسخر گفتن که یا امیرالمومنین، این یه نصرانیه، این مسلمون نیست اصلا. یعنی چی؟ یعنی شما نگران نباشید، اتفاق نیفتاده که، این آدمی نیستش که مثلا مسلمون باشه ما بخوایم براش دل بسوزونی.
به تعبیر امروزی شهروند درجه یک نیست.
بله دقیقاً. اتفاقی که تو خیلی از جوامع
داره میفته متاسفانه. بله.
حضرت بسیار ناراحت شدن و لحن تند فرمودن که خب چطور بود اون زمانی که جوان بود اون رو به کار گرفتید، حالا که پیر و عاجز شده اون رو محروم کردید. فوراً دستور دادن که از بیت المال به اون فرد کمک کرده. من معتقدم این دستور فوری حضرت مثلا تو این موارد آموزشی هم بوده ها.
درسته.
یعنی حضرت غرض داشتن که اتفاقا مردم متوجه بشن و این الگو بشه برای دیگران. یا
بله.
تو ماجرای حمله سربازان معاویه به شهر انبار و شنیده شده که خب به گوش حضرت رسید که از پای زن غیر مسلمانی، بانوی غیر مسلمانی، جواهرات خلخال از پای ایشون به در کردند، حضرت آنچنان براش گفتن که تو سخنرانی عمومی گفتند که اگر مسلمانی از این قصه بمیرد ملامت نخواهد شد. و خب این نشون میده که حضرت چقدر به ابعاد گسترده این موضوع اهمیت قائل.
بسیار سپاسگزارم. آیه دکتر شجاعیان، وقتی که برخورد حضرت رو با مصادیق ناعدالتی درباره دیگران میبینیم، یعنی افرادی که غیر از